خارج اصول عبدالت الله العظمان علوی گرگانی و ماسه انصداد روز سه‌شنبه سیامون دیماه 1393 متفاقه سهنشتمه ربیع المولد 1436
بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته محمد و آله
اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجه
لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی یوم الدین. دیروز اشاره کردیم که درباره دلیل انصداد ببینیم در چه مواردی میشه آدم متمسک به دلیل انصداد بشه، مقدمات انصداد و زن را حجت کنه. دیروز اشاره کردیم که در مقام این که آیا معتی یا به ما موافق با مأمور به هست یا نیست، گفتیم اینجا دلیل انصداد و زن به درد نمیخوره. من زن نمیم پیدا کنم که امتصال عم کردم، نمیشه. زن نمیم پیدا کنم که عمل من منطبق علیه اون امر کلیه، این گفتیم نمیشه. چرا؟ برای که اگه زن به تکلیف پیدا کردید، زن به تکلیف معنیش یه شغل ذمه است. شغل ذمه که شد دیگه باید حتما قطع به فراق پیدا کنید. زن به فراق به درد نمیخوره، باید خاطر جمع بشید که اون امر خدا رو درست انجام دادی. پس نظرتون باشه که زن در تطبیق و در انطباق فایده نداره، اونجا باید علم به تطبیق باشه، علم به انطباق باشه. در موضوعات اینجوریه، به خلاف این که انسان خود احکام الله رو به دست بیاره با زنم گفتیم اشکالی نداره، بنابراین که دلیل انصداد رو تمام بدونیم. خب این بیان دیروز ما بود که پایان درس ما به اینجا منتهی شد. من خدمتون آخر درس گفتم که در این موضوعات دیگه زن حجت نیست. آیا همه جا همینطوره؟ یعنی واقعا اینطوریه همه جا این زن در موضوعات خارجیه حجت نیست؟ یا نه ممکنه جای فرق بکنه؟ آیا قبولن نه در بعضی جاها هست که هم زن در موضوعات خارجی هم کفایت بکنی. اون موردی که آن در این مثال آمدن بیان کردن که نوعنم باب علمم در اونجا بستر و قدرت بر علمیسان ندارد، ولی از طرفی هم میدانیم که نباید مخالفت واقع را بکنیم، به این که بیایم اصل عدم جاری کنیم، اصل براعت جاری کنیم، اونم که اجازه نداریم. از اون طرف هم میدانیم که احتیاط هم واجب نیست، همون بیاناتی که داشتیم. پس من چاره ندارم، باید در بعضی موضوعات هم احکام خدا را به دست بیارم. بیان بگیم در چنین جایی که عقلن حکم می کند که پس شما باید به زن عمل کنید، مثلا کجاست که از این راه اجازه دادن؟ مثلا آمدن مثال دادن درباره کسی که ضرری برای خودش متوجه میشه، مردد بین وجوب و حرمت. من مکلف سر دوراهی گیر کنم در یه جایی که این ضرری که برای من میخواد پیش بیاد نمیدونم آیا این عمل ضرر برای من واجبه یا حرامه، یعنی عمل اون جهت که مستلزم ضرره مرا شک ایجاد کنه که این عملی که رو و مایستلزم و ضرر را اون عمل واجب بیارم یا حرام بیارم. مثالش بیشتر علما در باب روزه زدن، راجع به روزه این مثال را اونجا بردن، باب روزه، در باب تیمم، امثال اینجور موارد که اینجا آیون آمدن گفتن حالا من میخوام روزه رو بگیرم، نمیدونم روزه الان بر من روزه گرفتن این ماه رمضان واجبه یا حرامه. چرا؟ و اینکه اگر این روزه ما رمضان به من ضرر نزنه خب واجبه بگیرم، حتما باید روزه بگیرم. ولی اگر این روزه گرفتن برای من ضرر داشته باشه، گرفتن روزه حرامه. حالا من اینجا مردد افتادم تو کار، نمیدونم چکار کنم، روزه رو بگیرم یا روزه نگیرم. در باب ضرر، در باب که اینجور جاهایی که انسان ضرر، بعید نیست آیون میگن اگر ظن به ضررم داشته باشد میتونه روزه رو نگیره. ظن به ضرر، علم ندارم ها، علم ندارم که روزه گرفتن ضرر ندارم. اگه علم باشه که مسلم میشه حرام، علم به ضرر ندارم، ولی گمان من این است که اگر روزه بگیرم ضرر بکنم. و ضرر هم یه چیزی هست که تا خودش نمایان نشان نده آدم نمیفهمه. ضرر اینجوری پیشا پیش آدم نمیفهمه که این روزه آقا باهاش ضرر داره یا نداره. واقعا من تو خود بانه هم سن جدا هم به آنها سر درایی میره چکار کنیم، روزه بگیریم نگیریم، میتونیم حال مزاجی ما ایجاب میکنه نمیکنه. ضرر هم به گونه ایست که گاهی نگاه بکنه لا یمکن الا به تحقق آدم میفهمه، علم برو به تحققشه. وقتی ضرر دید اجداده میداد ای کاش من روزه نگرفتم. سر اینطوریه ضرر در باب صوم یا در باب تیمم که میخواد وضو نگیره تیمم کنه، قصد نکنه بره تیمم کنه، در این جور جاها نوعاً ضررش رو خودش نشان نمیده الا بعد وقوعی و تحققی. در چنین جایی فقها خدا رحمتشون کنه اونایی که مردن هستن خدا سلامتشون بداره، میگن که ضرر اگر احتمالاً بدی ضرر، مثلا ظن به ضررم داشته باشی اشکالی نداره، ظن به ضررم مجوز برات میاره که روزه رو بخوری، روزه رو نگیره. البته اگر حکم شرعی الهی منوط به ضرر شد، این اگر از ادله و اخبار و روایات اینا به دست آوردیم که چیزی که باعث میشه افطار رو حلال میکنه ضرره، اگر در لسان روایات اینجوری به دست آوردیم، چیزی که موجب میشه حلیت افطار را ضرره به انسانه، یا چیزی که موجب میشه آدم بتونه تیمم کنه و غسل نکنه ضرره، اذا قنیت به ضرر، یعنی حکم منوط به ضرر بشه. اینجا آیون فرمودن ظن به ضررم یکی در این که برای شما حلال کنه مثلا روزه رو بخورید یا تیمم کنید. اما اگر آمد نه، در روایات اخبار عنوان متعلق حکم را ضرر قرار ندادن، پس چی قرار دادن؟ متعلق حکم را خوف قرار دادن، خوف ضرر، نه که بگن ضرر. چی باعث میشه که من بتونم رودم بخورم؟ آیون بیاد بگن خوف به ضرر. چیزی باعث میشه که من بتونم تیمم بکنم و غسل نکنم؟ خوف به ضرر. یعنی اگر متعلق حکم در لسان روایات و اخبار عنوان ضرر نباشه بلکه عنوان خوف باشه، اگر خوف باشد کار راحت تر میشه. تو رساله هم آوردن اینو، چرا؟ در شکش هم میشه. خوف اگر بگی در شک هم میشه. این اگر من شک باشه بگم روزه رو بگیرم یا نگیرم ضرر میکنم یا نکنم، لازم نیست زنده به ضرر، زنده به ضرر تقریبا ترجیحه. یا اگر شک هم در ضرر دارم آیا ضرر میکنم یا نه، هم کافیه. اگر در باب حکم روزه مجوزشو برای حلال بودن افطار کردن خوف قرار بدن، که توی سالها بیشتر خوف نمیشتن، که اگر کسی خوف ضرر دارد میتوند روزشو بخورد. نمیگن زن به ضرر، میگن خوف به ضرر. اگر بگن خوف به ضرر با کار راحت تر میشه، یعنی با شک در ضررم باشه میتونه قطعا روزه بکنه. دیگه لازم نیست زن داشته باشیم. فرمودن آیون اینا با این که در موضوعات خارجیه است، از نظر خارج الان راجع که روزه من بگیرم نگیرم مربوط به شرط حکم کلی نیست، حکم کلی شرعی رو باید نمیخوام، شک ندارم که شک از نظر خود منه که من میتونم روزه بگیرم یا ندارم، بقول آقای احکام جزئیه نه احکام کل. ولی حضرات علمای ما خدا رحمت چون کنه فرمودن در اینجور جاها بعیدم نیست که زن حجت باشی، بلکه بعد از آیون اومدن مرحوم شیخ حمیله گفتن شاید عدالت و نسب و اینا هم همینطور باشه که اگر بدونی که اگر غیر از این بشه به خلاف واقع میرسیم، بعید نیست که زن در باب عدالت هم یا زن در باب نسب شناسی هم کفایت بکنه در اثبات یه حکمی. خب جزئی روش بار میشه، مثلا آیا سید هست یا نیست، با زن مثلا اثبات کنیم سید مثلا سخامس بشه بدیم، فرمودن بعید هم نیست در عدالت یا در نسب امثال اینا هم یه همچین جاهایی هم یه میگیم همون زن حجت باشه. بعد البته باز شیخ رحمت الله علیه اینی که بیان کردن یه ففهم گذاشتن، ففهم گفتیم شاید نظر مبارک شیخ این باشه که نوعاً در این جاها استداد باب علم نیست، یعنی راه علف جمله بازه، آدم میتونه با تحقیقات کردن بررسی کردن اثبات خودش خود اطمینان حاصل کنه، شاید از این جهت باشه که زن، و اگه غیر این باشه واقعا باب علم در اونجا مصد باشه خب حرف بدی نیست. علی کل حال خواستیم استثناء کنیم محضر مبارک رو که حجیت مطلق و زن چه بسا در باب موضوعات خارجیه و احکام جزئیه هم گاهی جاری می شود. خب این بخش اول بحث ما بود که خدمتون اشاره کردیم در امر اولی بود، در تنبیهات که گفتیم دو تا تنبیه اینجا داریم. امر دوم الامر ثانی من الامور المذکورت فی الخاتمه، امر دومی که باز در خاتمه بخواییم خدمتون تقدیم بداریم در رابطه با اینه، بفرمایید آیا زن در مسائل احکام فرعیه؟ خب الحمدلله خدا خیرتون بده، ما روشن کردیم چند روزه آمدیم جلسه درس و نشستیم و به حمدالله فهمیدیم که زن انسدادی در باب احکام فرعیه با اون مقدماتی که داشتیم اگر قائل به تمامیتش بشیم خب حجتون. حالا امروز اگه اجازه بدید امر دوم در این رابطه صحبت کنیم، در باب اصول اعتقادی یه نظرتون چیه؟ در امور اصول اعتقادی اونهایی که مربوط به عمل جوانه، مربوط به عمل قلبه، درش عقد القلب میخواد آدم معتقده به اونها بشه، مثل اصول معرفت الله، معرفت الله جزء اصول اعتقادیه، معرفت و نبوت نبی، امامت الولی، این هایی که صفات جمالیه تاری تعالی، صفات جمالیه و جلالیه حضرت احدیت، ثبوتیه و اینها، اینا جزء اعتقاداته. حالا بفرمایید جواب بحثی که در باب امور اعتقادی چند جهت قابل بحثه در اصول اعتقادیه که الان میخواییم وارد بشیم که عمل جوانه، درش جهاتی از بحث داریم که اگر خدا عمری بده بتونیم این روزها براتون بیان کنیم. الجهت الاولا، جهت اولی که امروز با اجازه شما شروع میکنیم اینه، حالا اگر من نسبت به امور اعتقادی، امور قلبی، حالا یا معرفت الله یا صفات جمالیه جلالیه افصال اینا، اینا ای که امور اعتقادی هست، نبوت، امامت، اگر راه علم و علمی به روی من بسته است، نتونستم راهی رو پیدا کنم به علمی با علم جزمی بتونم پی ببرم به معرفت الله مثلا یا صفات الله، نتونستم، اگر باب علم و علمی بسته شده است، اجازه می فرمایید که اینا بر من لازمه که باب زن عمل کنم؟ یا اعتقاد قلبی رو میگیم خواه علم نداری؟ نه، علمی هم نیست، نه، خلو به زن عمل کن، زن به اصول اعتقادی نه علم. آیا با عدم تمکن من العلم هل یجوز لنا به این که ظن به امور اعتقادی ظن جایزه یا واجبه بر ما باید ظن رو به دست بیاریم؟ علم نشد، علمی نشد، نه ظن پیدا کن. آیا هل یجب علینا این که باید نسبت به اصول اعتقادی ظن پیدا بکنیم یا نه وجوب نداره؟ این سوال جهت اول اینه. حضرات آیین خدلات بزرگوار فرمودن دلیل بر وجوب ظن نداریم، دلیل نداریم. در پایان انشاءالله مسئله میگیم لا عقلن ولا شرعن، در پایان اشاره شده دلیلی بر وجوب این که ظن میباید حتما به اصول اعتقادی هم داشته باشم در صورت استداد باب علم و همچین، چه دلیلی داری برای این مطلب؟ شطور فرماید برای خاطر که اگر در احکام شرعیه فرعیه رو آیون میگن باید ظن به دست بیاری، اون علت داره. علتش اینه چون من یقین دارم که جای سلسله احکامی را دارم، باید راهی برای این احکام پیدا بکنم. من را ول ندادن گله وراها، نه گفتن یه سلسله احکام پیش خدا هست که وصله بنده های بزرگ وارشون به دست ما میاد، این را به دست بریم. خب اگر راه علم واضح، راه علمی واضح، از اون را باید برم بکنم. اما اگر راه علم و علمی باز نیست، خب چاره ندارم، یا باید متوسل به اصول ادبی بشم، اجازه ندادید، یا باید متوسل بشم به احتیاط. فرمودید که در بعضی جا اصول حرج، در بعضی جا اختلال نظام، شما اجازه ندادید. خب اینا که نشد چاره ندارم، پس چکار کنم؟ احکام را از راه زن به دست بیارم، چون با این مقدماتی که اشاره کردم در باب اصول چیز اعتقادی، نه در باب احکام فرعی، از این را آمدن گفتن که اگر علم و علمی نشد و چون اصول عدمی هم نمیشه جاری کنید، چون برای که من یله وراها میشم از همه جهت، از اون وراب احتیاطم اون مشکل داره، آمدن گفتن پس باید عمل به زن بکنید، زن باید. اما در باب اصول اعتقادیه اگر راه واضح معرفت رو میتونی به دست بیاری، خب حتما واجبه برو دنبالش به دست بیاد، معرفت الله، صفات جمالی جلالی، بله برو واجبه برو به دست بیاد. به علم تفصیلی کاملا باید بره، ولی تو رساله هم نوشتن تقلیدی بر راه نیست، حتما باید بره قشن معرفت الله رو به دست بیاره. بله. اما اگر آمد واقعا راه علم و علمی بسته بود، خب حالا که بسته بود میگم زن نمیم به دست، نمیخواد، چرا؟ اجمالاً اعتقاد پیدا میکنم، تدین اجمالی، خدایا من قلباً ملتزم هستم با آن چی که ما انزل الله علی رسوله، با آن چرا که ختم الله علی رسوله، خدایا من معتقدم با آن چی که پیغمبر خدا آورده، همین کفایت میکنه. عقد القلب بالاجمال کفایت، تدین بالاجمال یکفی. همقدر من مجملت بگم خدای اون چی پیغمبر خدا فرموده من الحق من قبول دارم. حتی در بعضی از آیات هم میبینیم که ایمان رو به همین جا بودن، یؤمنون به ما انزل الیک و ما انزل الی قبل، ببینید ممکنه الان خیلی سوال کنی ما انزل الی قبل چی بوده، نمیتونه شود از پیغمبران نمیدونم، خیلی نه بنده میدونم که شما بزرگوارا هم ندارید و پیغمبر همه چیز آن ناظر همه ما میدیم، نه ممکنه خیلی چیزا توی بر پیغمبر ناظر ما ندارستی باشید. آیا ضرر میزنه به اعتقاد ما؟ نه. چرا؟ برای که ما اعتقاد ما اون که اون چی که خورا حق مازه که بالحق انزلناه و بالحق نزل تاش فکرش، خدایا ما معتقدیم قلبن و آن چرا که رسول الله از طرف تو آورده، همین کفایت نمی کنه؟ بسید که بیشتر از این اینجاست که در پایان کار میگن لا دلیل لنا عقلن ولا شرعن علا وجوب تحصیل زن ولا اصول اعتقادیه. عقل دلیل عقلی چیزی نداره و اجمالی کفایت میکنه، بیشتر از این لازم نداره داشته باشیم. پس به نظر می رسد این جهت اولای مسئله تا حدودی برای عزیزان ما روشنه، که عبدالقلب بل اجمال یکفی، از همون چیز واقعی کفایت میکنه. خب حالا که قرار شد کفایت کنیم، یه سراغ این مسئله. اگر چنانچه راه علم و علمی بازه، معرفت الهی بر من واجبه به دست بیارم، رفتم خدا رو به دست بیارم، به معرفت الله معتقد شدم که ان خدای تبارک و تعالی، ان لله فاطر السماوات و الارض، بر من ثابت شد که خدا فاطر السماوات و این عالم وجود الهی دارد، خدا دارد، ثابت هم شد بر من صفات ثبوتیه و سلبیه رو همه رو به دست آوردم، هم صفات ربوبیه، هم قادر است و هم عالم است و چه و چه و چه، از اونورم نه شریکی دارد و چه دارد، از اون نه محتاج کسی است، همه این است، همه رو به دست آوردم. خب حالا که همه رو به دست آوردم، یه سوال اینجا مطرحه. جهت دومی که میخوایم امروز سر صحبت بکنیم اینه، بفرمایید آیا تحصیل معرفت الله به ذات الله و معرفت صفات الله من الجمال و الجلال، صفات سلبیت و سلبیت ثبوتیه باشه؟ بفرمایید ببینن که آیا این تحصیل المعرفه واجب نفسیه، خودش به ذات واجبه، یکی از واجبات معرفت اللهه، واجب و نفسی، یا نه واجب غیریه، نه که خودش واجب باشه، واجب بودنش برای چیز دیگه است. این هم یه سوال مطرح میشه. در این مسئله هم باز علما بینشون اختلافه. مرحوم علامه رحمت الله علیه از فرمایشات چون برمیاد که تحصیل معرفت الله که خدا را انسان بشناسه، وجوبش وجوب غیریه، نه وجوب نفسی. مرحوم علامه در ذیل بیان کشف المراد بیان میکنن، صحبت میکنن، یکی از مسئله که عنوان کردن همینه که آیا معرفت الله واجبون به وجوب نفسی او به وجوب غیری. ایشون فقط وجوبش غیریه. چطور وجوبش غیریه؟ فهمیدن برای که چرا ما معرفت الله به دست میاریم، برای چی واجبه، چرا بگن واجب معرفت الله؟ معرفت الهی واجبون برای تحصیل شکر منعم. ها، چون شکر المنعم واجبون، اگر کسی منعم انسانه، ولی یه نعمت انسانه، کسی به انسان آب نون میده، خب آدم باید از شکرش به جا بیاره، بلکه این جزء اصول فطرت هر طبیعتی، حتی راجع به حیوانات، حیوان هم که انسان بهش محبت کنه، نگاه میکنی بنا میکنه از انسان تشکر کردن، حالتی در وجود این حیوان نشان میده که داره از صاحبش تشکر میکنه که من داره غذا میدی، من داره آب میدی، بدن من رو اصلاح میکنی. حیوان هم به حالت حیوانیت خودش باز نگاه میکنی شکر منعم انجام میده. پس شکر منعم واجبون؟ بله. وقتی واجبون، برای چی میگن معرفت الله رو به دست بیار؟ برای که به وسیله معرفت الله شکر منعم رو به دست بیاری، ولی یه نعمت خودت شکرش به جا بیاری. پس اگر چنانچه معرفت واجب است، واجب برای خودش نیست، این واجب برای غیره که همون شکر منعم باشه. این نظر مرحوم علامه است، ولی مرحوم آقای خراسانی صاحب کفایه و همچنین مرحوم قاضی های عراقی و بعضی دیگران من میگن نه، معرفت الله خودش واجب به ذاته، نه واجب بالغیر باشه، واجب غیری نداره که، خود معرفت الله واجب ذاتیه. چرا؟ میبینیم خود ذات اقدس حق جل و علا اینو ملاک قرار داده، و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ای لیعرفون. ها، برد خلقت، منظور از خلقت و آفرینش عباد معرفته، پس منوش قایت الغایات معرفته. گرچه وقتی معرفت حاصل شد، شکر منعم هم درش تعقب پیدا کرده. این دو تعقبه، یه وقت میگیم نه معرفت واجب نیست الا لشکل منعه، نه این نیست، این میشه واجب. اما اگه بگیم نه اونی که واجب است اینه که ما معرفت الهی به دست بیاریم، این واجبه. خب حالا که من معرفت الهی پیدا کردم، در معرفت خودش عنوان شکر منعم هم خوابیده. آدم وقتی بفهمه خدایی دارد، این خدای آفرینده امری دارد، دستوری دارد، چه دارد؟ نهرم اطاعت شم انجام میده و هر این شکر منعم هم خواهد شد. پس بنابراین از این عزیزانی که این اشاره کردن فرمودن شکر منعم در ضد خود همون معرفت الله، پس معرفت الله وجوبش وجوب نفسیه. امروز درس بس است. صلی الله علی محمد و آله.